خب حالا بعد که معرفت فرزند پیدا کردیم، خب ما بعد چی؟ چیکار باید بکنیم که به محبوب برسیم؟ بعدش احل تهول عبادتک، اگه بخوایم به قرب او نائل بشیم، بعد اینکه قرب فهمیدیم چیه، جوار خدا چه ارزشی داره، اگه خواستیم بهش برسیم، بعد بدونیم راهش فقط بندگی خدا است. بندگی یعنی بندگی، بنده یعنی هیچی نداره از خودش، و این نداشتن رو باید در همه زندگیش اظهار کنه، نشون بده. بعضی کارها هست که فقط برای این قرار داده شده، مثل نماز، مثل سجده، این برای این درست کردن که اصلا ما نشون بدیم که ما چیزی نداریم. بعضی چیزهای دیگه هست که با قصد میشه عبادت، هر کاری رو که ما بدونیم خدا راضیه و اینا به خاطر او انجام بدیم، یعنی خود ما قصد اراده ما هیچ ملاک نمی، چون تو دوست داری انجام میده، میشه عبادت. یعنی اراده من صفره در مقابل اراده تو، چیزی نیست، اون چی تو میخوای. هر کاری رو به قصد اطاعت خدا انجام بدی میشه عبادت. اما حالا ما که عمری را با این مسائل گذروندیم و گوشت و پوستمون در راه تحصیل علم روییده، ما چقدر در شبانه روز این حال را داریم که برای خودمون چیزی قائل نباشیم، همه چیزا برای خدا بدانیم و بخواهیم. مال اینه که ما اهلش نیستیم، لیاقتش نیستیم. اینه که امام از خدا میخواد از ما را از کسانی قرار بده که اهل عبادتن، لایق اینن که بندگی تو کنن. بنده خودم رو که نگاه میکنم، بنده شکم هم هست، شکم، بنده شکم. چرا؟ این داره میدونم چی خوشم میاد از خوردنش میخورم، و مادون و مافوق شکم بنده. اون چی من رو به حرکت در میاره، به کار با میداره، هم این هاست. اگه اینا نبود حرکتی نمیکرد، یا پول یا شهوت یا مقام. اسیر اینا است، بنده این. تا آدم اینجوری است، این لیاقت بندگی خدا نداره. خدا کجا، شکم کجا، شهوت کجا؟ وقتی لیاقت بندگی خدا پیدا می‌کنیم که از بند اسارت و بندگی اینا خلاص میشه. لااقل از اینها در حدی استفاده کنیم که او اجازه میده. این اولین مرحله ایست که با بندگی خدا میسازیم. که بگم خدای شکم رو تو دادی، تو هم اجازه دادی از این استفاده کنم، خب چون تو اجازه دادی استفاده میکنم. کاملشونه که بگم اصلا اگر تو نگفته بودی نمیخورده، چون تو گفتی بخور میخورم. اگه گفته بودی بمیر از گرسنگی میمردم. بندگی واقعی اونه. اما اولش، مرحله اولش اینه که اقلا در حدی که او اجازه داده، یعنی حرام مرتکب نشه، گناه نکنه، اون وقت میتونم در مقام بندگی خدا برایم. ولی تا بنده شکم هستم و بنده شهوت و بنده هوس ها، لیاقت بندگی خودم، از عبادتم لذتی نمیرم، خسته هم میشه. اما این کسی اهل عبادت شد، لیاقت شد، این حاضر نیست عبادت رو رها کنه مگه یک تکلیف واجب دیگری باشه. و اهل تهول عبادتی، من از کسانی قرار بدی که اونا اهل عبادت هند، لایق هم که عبادت بکنه. و هیمت قلبه لارادتک. کسانی لایق عبادتند که از اول شیفته تو هستند یا در اثر بندگی محبت شدید بشه شیدائی را نسبت به تو پیدا کنه. من را از کسانی قرار بده که اونها را شیفته ارادت خودت قرار داده. شیفتگی حالت شدت محبت هست که دیگه آدم غیر از محبوب چیزی نمیشناسه. رفتارشو که دیگران میبینند خیال میکنند این چنونامی زیر رفتاری نمیتونه خودشو کنترل کنه. شیدایی من اونجوری قرار بده که از کسانی که دلشون شیفته ارادت توست که انهو دیگه اصلا اختیارشون خارجه، مجذوب تو هستند. ما چنین کسانی هستند که لیاقت مشاهده تو را دارند. بحث مشاهده و دیدن خدا و نظر الی وجه الله اینا گهگاهی به مناسبت های عرض کردیم سالهای قبل هم در شرح مناجات شعبانیه و اینا مناجات مریدی نیستایی عرض کرده بودیم. البته اون هم که عرض کرده بودیم هیچ کدومش حق مطلب ادا نشده، برای اینکه گوینده درست خودش نمیفهمه. تا آدم ایشی رو نفهمه درست هم نمیتونه بیان کنه. البته ممکنه کسی بفهمه و درست نتونه بیان کنه، اما اگه نفهمه دیگه به طریق اولا بیانش هم نمیتونه. ولی بالاخره ایشی که از دیگران یاد گرفته بودیم اینا در این زمینه گفتیم دیگه، حالا تکرار نمی. اجمالا از آیات و روایات به دست میاد که به یک معنا مشاهده خدای متعال این ممکن است و برای اولیاء خدا مؤمنین کامل میسره. اون فرمایش امیر المؤمنین که لا تراه القلوب به مشاهده الایان ولیکن تراه القلوب یا تدرک القلوب به حقایق الایمان و تعبیرات دیگری که در همین مناجات ها زیاد وارد شده، از نظر و الی وجه الله، بلکه یه چیزی هست، یه حقیقتیست. حالا چجوره؟ چه داندون که اشتر میچرن؟ اولیاء خدا به موهبتی میرسن، خدای متعال عنایتی بهشون میکنه که البته در این عالم یه مرتبه ازش، مرتبه کاملش در عالم آخرت، چون تا بدن و تعلق به بدن هست مرتبه کامل این رؤیت شاید مشکل باشه. ولی زاو وقتی فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، در عالم آخرت دیگه اینجور تعلقات این چنینی نیست که آدم محکوم عوامل مادی باشه. اونجا به طور کامل، البته در حدی که برای ممکنات میست، خدا برای اولیایش چه این چیزی را مقرر فرموده. به هر حال کسانی هستند که انتخاب شدن برای این کار، همه نیست. اجتبیته لمشاهدتک، اگر اون راه معرفت را اول رفتیم و خدای متعال عنایت فرمود و معرفت خدا را بهمون داد، دنبال اون معرفت به عبادت پرداختیم، دنبال اون محبت حالت شیفتگی و شیدائی نسبت به خدا پیدا شد، اون وقت به اینجا میرسه که اجتبیته لمشاهدت. و اخلیت وجهه لک، چیزهای دیگه این که ذکر شده از لوازم همین هاست. ما وقتی با یک کسی مواجه میشیم توجه به یک کسی میکنیم، با صورتمون روبروش میشیم. این طبیعی است دیگه، آدم با یک کسی میخواه حرف بزنه، با یک کسی انس بگیره، پشت که ترکه بونه میکنه صورتشو داریم. اینه که توجه هم اصلا از کلمه وجه گرفته شده. متقابلن ان نظر الی وجه الله به همین مناسبت هست، یعنی اونی که اون حیثیت توجه و روبرو شدن را میرسونه. در این جمله از خدای متعال میخواد که من را از کسانی قرار بده که وجهشون، صورتشون مخصوص توست، توجهشون، یعنی به هیچ روجشون به هیچ طرف دیگه نمی کنه. حالا این چیز تعجبی نیست، شما که الان اینجا نشستید مثلا قریب نیم ساعته، شاید اکثرتون روتون طرف منبره، دعایی ندارید برگردید این طرف این طرف نگاه کنید. چرا؟ برای اینکه اونی که اینجا اومدید نشستید، حالا خوب یا بد، میخواد ببینید این گوینده چی میگه. روتون طرف اون کسیست که با او سر و کار دارید، میخواد چیزی ازش بشنوید. میکرد روتون هم طرفی دیگه نمی کنید، یه طرف رو نمی کنید. وقتی آدم به طرف دیگه می کنه که غیر از این کار یک کاری دیگه داشته باشی، با یک کسی دیگه سر و کار داشته باشی. اگه آدم در زندگی سر و کارش با یکی باشه، هر جا بره روش اون طرف. البته اینجا چون روی خدای جسمی نیست که در یه گوشه ای باشه، اینما تولو فسم وجه الله، اما این دلش اون طرفه. هر طرفی رو میکنه فقط به او داره نگاه میکنه، به آثار او، به الطاف او. از خدا میخواد که من اون از اون کسانی قرار بده که روشون فقط به طرف توست. اخلیت وجهه لک، و روشو برای خودت خالی کردی، مخصوص خودت. همچیزایی هم میشه؟ اگه نمیشد ظاهرا امام سجاد هم از خدا نمیخواست، معلوم میشه میشه. و فرغت فؤاده لمحبتک، یعنی دلش را خالی کردی فقط برای محبت خودت، فارغ کردی قلبش را برای محبت. اگه شما یه ظرفی را مثلا گلابی دارید میخواد توی ظرفی بریزید، اگه تو اون ظرف سرکه باشه گلاب هم بریزید روش خراب میشه. ظرف گلاب، ظرفی مخصوص گلاب، چیز دیگه نمیده. دوستان خدا دلشون مخصوص محبت خداست، چیز دیگه تو جا نمیده. خدا وقتی بخواد محمدشو به کسی بیده، اون ظرفش رو پاک میکنه، آلوده نباشه، اون ظرفی که سرکه باشه توش یا یه چیز دیگری که خوشبو نباشه، گلابی عطری بریزم توش، اونم فاسد میشه. اگه بخوان یه چیز ارزشمندی رو در یه ظرفی قرار بدن، خوب تمیزش میکنن که قاطی پیدا نکنیم. خدا بعضی بنده هاشون اونقدر دوست داره که میخواد این دلشون فقط مخصوص محبت خودش باشه، هر چی دیگه باشه یه نوع آلودگیست برای دل. اگر ابتلاعاتی، تعلقاتی، چیزهایی از اونقدر وسائل فراهم میکنه، زیر رو میکنه تا اینا پاک بشه. بعضی ها زود پاک میشه، آبی بوده مثلا آبشو میریزن تو گلاب میریزن، خیلی مزاحمت نداره، راحت آبش که بریزن دو ظرف تمیز میشه، آماده است برای گلاب. اما یه وقت نه، مثلا تو چایی بوده، یه دستی هم باید بمانم که پاک میشه. یه وقت یه چیزی چسبناک بوده، اردشیری ریخته بود توی زمین، وقتی باید بخوان گلاب بریزن توش خیلی باید بیشتر بشه، باید برن تا تمیز بشه. ظرف بوده پر از گریس بوده، حالا میخوان عطر بریزن توش، این به این زودی پاک نمیشه، باید خیلی باشه، باید ور برن تا اینکه این تمیز بشه، بشه اون عطر رو بریزن تا این. حالا دیگه های دل ها مختلف. جوان ها قدر خودت رو بده، تا خیلی دلبستگی به امور دنیا پیدا نشده، خیلی آماده هست که دل محبت خدا رو دریافت کنه، تمیز بشه. شیشه ایست آماده برای عطر. اما اونایی که مثل ما یه پیر میشن، 60-70 سال، با تعلقات مختلف، مال و منال و جاه و مقام و ریاست و آیت اللهی و حجت الاسلامی و دکتر و پروفسور و خانه و زندگی و وسیله و ماشین و نمیرم چی، و هر روزی به یه تعلقه، اینا اگه خدا بخواد محبت خودشو در دلشون قرار بده، به این آسونی ها نمیشه. اونقدر باید وسائل فراهم بشه در طول طولها تا یکی یکی تعلقات کنده بشه. هر وقت خوب تمیز شد، اون وقت اون عطر رو میریزه. تا این آلودگی ها هست نمیشه، بدنم خراب بشه. اینه که خدا باید اول دل را فرغت فؤاده لمحبتک، قلب را باید تمیزش کرد برای محبت، فارغ بشه، چیز دیگه توش نباشه، آلودگی، چسبندگی، چیزای بدبو، متعفن، حالا یا خوشبو هم باشه، اما بالاخره با عطر نمیزد. اگه بخوان یه چیز قیمتی رو بریزن، یه عطر خیلی قیمتی بخوان برن، باید خیلی مواظب باشن این کاملا تمیز بشه. گرفتاری هایی که خدا برای خیلی از مؤمنین تو این دنیا بیش میاره، اونایی که دوستشون میداره و میخواد دلشون رو پر از محبت خودش بکنه، برای اینه که این تعلقات کنده میشه، این آلودگی ها پاک بشه، این ظرف شفاف، صیقلی، تمیز، اون وقت اون محبت درش جایگزین میشه و کار خودش را انجام میده. برغبته فیما عندک، خب برای اینکه انسان در این مقام برگرد از کردن، اینا دیگه از لوازه میشه یا راه هاییست که نشون میده که خدای متعال بعضی چیزها را میگه اینا اندالله هست، بعضی ها میگه اندکم هست، این چیزهایی پیش شماست، این چیزایی پیش خداست. کلیش هم گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یکی از فرقهایی که داره که چیزایی که پیش ماست و پیش خداست، حالا یعنی چی با پیش ما و پیش خدا، شاید من عقلم نرسه درست بیان بکنم یا بفهمم. به هر حال این معلومه که این ادبیات در قرآن هست، این چیزایی رو میگه عندکمه، ایشون میگه اندالله هست. مثلا میگه وقتی انفاق میکنید این پیش خدا محفوظ میمونه، این اندالله هست. یا شهدا اندرب بهم یرزقون، پیش خدا روزی داده میشه، این روزی هایی پیش شماست، اینا نیست، روزیشون چیزی دیگه ایست، اینا پیش خدا روزی داده، در حضور خدا، سر سفره خدا نشه. حالا چیه اونجا؟ انشاءالله اگه نصیبمون شد ما میفهمیم اندالله یعنی چی. همش هم لازمش این نیست که اندالله حتما باید برن عالم آخرت، ممکنه یک کسایی تو همین عالم هم بشن و سر سفره خدا بشینه. به هر حال یکی از ویژگی هاش اینه که اون چه اندنه هاست پیش ما آدمیزاد هاست و در این عالم دنیاست، اینا تمام شدنیست، دوامی نداره. چیزایش که خیلی خود خیال میکنیم دوام داره، یه چند سالیه، چشم به هم زدی تمام شد. ریاستهاش، مقاماتش، حالا مثالاشو تو ذهنتون بیارید، همه چیزا نباید گفت. یک کسی 70 سال زحمت میکشه تا به یک مقامی برسه، هنوز سر جاش درست مستقر نشده و اینا، حضرت عزرائیل تشه. بعضیش هنون نرسیده به این کنجه باید بیشینه سر راه، هنوز بیرد نکرده درازش میکنه. حالا وقتی هم بمونه، حالا مگه چقدر طول میکشه؟ اما اندالله تمام شدنی نیست، یه روز، دو روز، یک سال، 100 سال، 1000 سال، 1,000,000 سال، هیچ تمام نمیشه. که ما عندکم ینفد و ما عندما. دنیا را می فهمد و مال حیات دنیا الا متاع، یه بهره ای می گیرید شما اینجا. بل آخرت و عند ربک للمتقین، بل آخرت و خیر و ابقا. یه جا می فهمد والله خیر و ابقا. این دنیا دیگه برای اهلشه، برای مثل بنده نیست. ما اگه همون رو قبول بفهمیم و بپذیریم که ول آخرت و خیر و ابقا، کلامون میندازیم بهش. اما یه کسایی هستن که برای اونا گفتن والله خیر و ابقا. غیر الله را بدر هم. به هر حال اگه کسانی خواستن در این مسیر پیش برن، اول باید بدونن که به این زرق و برق های زود گذر توجهی نکنن. رغبتشون باید فیما عندالله باشه، میلشون توجهشون به اون چیزایی باشه که بهتر است، خیر است و ابقاست. هم بهتر است، کیفیتش بهتره، هم ابقاست، کمیتش بیشتره، دوامش. شاید اینا دیگه بیشتر نشان دادن راه باشه. و الهمته ذکرک و اوزعته شکرک، کسی که این معرفت رو پیدا کرد و رغبت داره فیما عندالله، احتیاج داره به این که دائما یاد خدا باشه. عوامل دنیا دائما غفلت سازه، باید یه عاملی داشته باشه این غفلت ها رو از بین ببره، دل متوجه خدا بشه. پس ما اگر توجه کنیم به اهمیت این مطلب، از خدا میخوان تو خودت یاد خودت را به ما اعلام کن. الهمته ذکرک. و بعد وقتی از این نعمت ذکر الهی استفاده کرده آدم، باید قدردانش باشه، مواظب باشه این توجهی را که خدا بهش داد، معرفتی را که بهش داد، زود از دست نده. با اون وقتیست که قدردانش باشه، شکرش را به جا بیاره. الهمته ذکرک و اوزعته شکرک، شکرتو نصیبش کن. و شغلته به طاعتک، او را به کار به طاعت خودت مشغول کردی. و صیرته من صالحی بریتک و اخترته لمناجاتک، اون را از انسانهای شایسته قرار دادی و اونا را برای مناجات خودت انتخاب کردی. در این باره همی وقت مفصل بحث کردیم، مناجات انسان با خدا، مناجات خدا با انسان. جمله آخرش که در اینجا، این جمله که امشب آخر این فراز قرار میدیم، قطعت انه کل شیء یقطعه عنک. چیزایی هست در دنیا که آدم از خدا جدا میکنه، وقتی توجه به اونا بکنه، بپردازه به اونا، نمیشه با خدا جمع بشه. یا خداست یا خورما به قول معروف. اگه آدم به این چسبید، خدا رو باید دست بده. از خدا میخواد اون چیزایی که باعث میشه که من رو از تو ببرند، تو اونها رو از من ببر. قطعت عنه کل شیء یقطعه عنه، چیزایی که من رو از تو جدا میکنه، اونها رو از من جدا کن. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.